أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از آیات طبی قرآن آیه پنجم از سوره انسان هست که می فرماید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. همانا نیکان همواره از جامی می نوشند که نوشیدنیش آمیخته به کافور، یعنی آن ماده سرد و سفید و معطر است. عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. خب همونطوری که قبلا بیان کردیم در آیه دیگری از همین سوره، یعنی آیه 17 سوره انسان، خدای متعال از چشمه‌ای با عنوان سلسبیل یاد میکنه که برای بهشتیان در جامهایی از نقره و قدح‌های بلورین نوشیدنی که آمیخته شده به زنجفیل یا زنجبیل به بهشتیان مینوشانند که آب این کأس و آب این جام از چشمه سلسبیل تهیه شده. و این جامی که الان نام برده شد، نوشیدنیش از چشمه‌ای که برای عباد الله تهیه شده، عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. عباد خداوند، بندگان خداوند از چشمه‌ای می نوشن که با اراده اونها اون چشمه به وجود اومده. یفجرونها تفجیرا. قبلا هم بیان کردیم که فرق چشمه های دنیایی با چشمه های بهشتی در این است که در دنیا ما تابع چشمه های دنیایی هستیم. هر جا اون چشمه باشه ما میریم اونجا حاضر میشیم، اونجا اتراق میکنیم، ولی چشمه های بهشتی تابع اراده بهشتیان هست. هر جایی که اراده کنن همونجا چشمه میجوشه. در رابطه با آیه کان مزاجها کافورا احتمالاتی مطرح هست. یه احتمال این هست که در حقیقت مزاج کافور چون سرد هست، آب این چشمه خنک هست. به اعتبار اینکه کافور طبع سرد و خنکی داره، بفرماید که آب این چشمه هم خنک هست و چون زنجفیل طبع گرمی داره، یه احتمال وجود داره که آب اون چشمه گرم باشه. قبلا بیان داشتیم که چون در بهشت همه چیز فراهم هست و هر چیزی که بهشتیان اشتها بکنن، فیه ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که چشمها لذت ببره فراهم است، هر چی که نفس انسانی، نفس بهشتی اشتها بکنه فراهم است، ممکنه نفس بهشتی آب جوش طلب بکنه، چای طلب بکنه، نوشیدنی های گرم طلب بکنه، یا اصلا بخواد آب گرم بگیره، وارد چشمه بشه آب گرم بگیره. بالاخره اینم از مصادیق اشتهاست دیگه، اشتهای نفسه، باید فراهم باشه. لذا این که مثلا همش سخن از آب خنک باشه شاید مطلوب نباشه. اون آیه که می فهمه هرچی که بهشتیان اشتها بکنن فراهم هست، یه جور حاکم هست برای این آیات که بستگی داره چی طلب کنن، چی میل بکنن. باز همون آیهی که تنوع اشتها را مطرح میکنه نشون میده که بهشتی ها طبق سلائق خودشون ممکنه خوردنی های گوناگونی را طلب بکنن و خداوند بر اساس قدرت خودش و کرم خودش همه چیز در بهش فراهم کرده. یه احتمال وجود داره که این کان مزاجها کافورا به اعتبار معطر بودن باشه، یعنی نوشیدنی که می نوشن چون کافور معطر هست به این اعتبار می فهمد آمیخته ای از کافور در این آب چشمه وجود داره یا در اون آب اون جام نوشیدنی اون جام وجود داره که معطر کرده. احتمال دیگر به اعتبار زلالی شاید منظور باشه که سفید هست، می فهمد آب اون جام نوشیدنی اون جام مانند کافور سفید هست. باز احتمال وجود داره که به اعتبار طعم باشه، طعمش مانند کافور هست یا بوش مانند کافور هست یا طبعش مانند کافور هست. این احتمالاتی بود که مطرح کردیم. در کتاب معارف گیاهی جناب میر حیدر جلد پنجم در رابطه با کافور می‌فرمایند که درخت کافور درختی است بزرگ دارای تنه صاف و قائم و تاج بزرگ، از کلیه اعضای درخت از جمله چوب تنه، شاخه ها، برگ کافور گرفته می شود. باز ایشون در یه بخش دیگری می فهمد کافور جسمی است سفید شفاف متبلور دارای بوی تند نافذ و طعم تیز و معطر، سبکتر از آب است. باز یه احتمال وجود داره که به اعتبار اینکه سبکتر از آب هست و راحت الحلقوم هست و راحت الهضم هست، چون آب هرچه سبکتر باشه راحتر هضم میشه و در مجاورت هوای آزاد فرار میباشد. کافور معمولاً چون مخلوط و غیر خالص به بازار عرضه می شود باید با آزمایش هایی از درجه خلوص آن اطمینان حاصل کرد. روش های مختلفی برای این آزمایشات هست، از جمله اگر کافور را روی یخ و برف بگذارند و آتش بزنند، اگر مانند شمع مشتعل شد خالص است و الا غیر خالص است. کافور از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی ایران سرد و خشک است. از نظر خواص حکمای طب سنتی معتقدند که فرح آور است و مقوی دماغ و قلب و برای رفع تبهای عفونی و ذات الجنب و زخمهای ریه سل و اسهال گرم مفید است. رفع تشنگی و مسکن التهاب کبد و کلیه و سوزش مجاری ادرار است. اگر با گلاب و گل سرخ به پیشانی مالیده شود مسکن سردرد گرم می باشد. اگر با آب گیشنیز و سرمه ساییده و مخلوط کرده و به چشم مالیده شود باعث جلوگیری از برآمدن دانه در پلک می گردد. و اگر دانه برآمده است فروکش می کند. اگر قطره محلول آن با آب گیشنیز تازه در گوش ریخته شود برای تسکین درد گوش گرم و قطع خونریزی از بینی نافع است. غرغره آن با گلاب برای تسکین دندان کرم خورده و زخمهای دهان مفید است. پاشیدن گرد آن روی زخمها و جراحتهای بد در مورد زخمهای گرم و جراحات تازه و قطع خون و تسکین درد آنها نافع است. برای سرد مزاجان مضر است و معده را ضعیف می کند و نیروی جنسی را کاهش می دهد. استشمام بیش از اندازه آن موجب سفید شدن مو و پیری، قطع اشتها، قطع نسل و تولید سنگ مثانه و سنگ کلیه است. لذا در این موارد باید ادویه گرم مانند گلقند، گل سرخ با قند نیشکر، روغن سوسن، بنفشه و نرگس خورده شود. شیخ الرئیس ابو علی سینا معتقد است اگر کافور در حد اعتدال خورده شود برای تقویت قلب و روح مفید است و در مزاج‌های گرم برای تعدیل گرمی مزاج مؤثر و نافع است. ولی در مزاجهای سرد باید مخلوط با داروهای گرم خورده شود، مانند مشک و زعفران، و خشکی آن را با مخلوط کردن با روغن بنفشه و شبو تعدیل کرد. مقدار خوراک آن تا 0.5 گرم است. اگر 10 گرم آن خورده شود خطرناک است و قاطع نیروی جنسی می شود، ایجاد اختلال و فساد در معده و مسمومیت می کند. اما مواد ناسازگار کافور را نباید با سقز یا سمقه‌های سقزی مصرف نمود. اما کافور به عنوان دارو در روایات اهل بیت هم وارد شده. من یکی دو تا روایت سریع بخونم این محصمون انشاءالله در کتاب عوالم العلوم مرحوم بهرانی دو تا روایت، سه روایت در حقیقت اونجا وارد شده که در این کتاب دو تا شو آوردن. می‌فرماید که راوی: دخل الرجل على ابي عبد الله عليه السلام و هو يشتكي عينه. مردی بر امام صادق وارد شد و از چشم درد شکایت داشت. فقال له اين انت عن هذه الاجزاء الثلاثه. امام فرمودند چرا از این سه چیز استفاده نمی‌کنی؟ الصبر والکافور والمر، صبر زرد، کافور و مر مکی. ففعل الرجل ذلك، مرد این کار را کرد. فذهبت عنه، او بیماری چشمش برطرف شد. البته در این روایت قید نمیشه نحوه استفادش به چه صورت باشه، آیا زماد باید بشه، دور چشم باید مالیده بشه، روی پلک باید مالیده بشه، ولی وسیله روایات دیگه میشه برداشت کرد که منظور سرمه کشیدن هست. و همچنین که نوع بیماریش هم قید نمیشه که ضعف بینایی بوده، عفونت در چشم بوده، خشکی چشم هست، رطوبت زیاد چشمه. میگه و هو یشتکی عینه، از چشم درد شکایت کرد. اطلاق داره، شامل حال همه اینها میشه. در یه روایت دیگری راوی میگه که قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان لنا فتاتن کانت ترل کوکب مثل الجره. گفتم دختری جوان دارم که ستاره ها را به اندازه یک کوزه میبیند. قال نعم و تراه و مثل الحب، فرمودن بله مثل خمره میبینن. قلت ان بصرها ضعف، گفتم چشمانش ضعیف شده. فقال اکلها بالصبر والمر والکافور اجزاء سواء، فرمود با صبر زرد و مر مکی و کافور به طور مساوی ترکیبی درست بشه، خوب آسیاب بشه، خوب علک بشه، سرمه ای تهیه بشه و سرمه به چشمش بکشه. فکهلناها بهی، ما هم سرمه کشیدیم. فنفعها، و برای او مفید واقع شد. خب ببینید همینطور که دقت فرمودید در این دو روایت کافور به عنوان جزئی از داروی چشم معرفی شده. و در روایات دیگر هم خب وارد شده، مثلا فردی که فوت میکنه به بدنش سد باید مالیده بشه، کافور مالیده بشه، قرار داده بشه و مالیده بشه. تو این روایت هم که به عنوان دارو ازش یاد شده، پس کافور یکی از گیاهان مورد تایید در طب اسلامی به حساب میاد، منشأ وحیانی داره، منشأ روایی داره، در آینه روایت و تجربه هم خواص درمانی برای ذکر شده و باب تجربه همچنان به روی بشر باز هست و افراد میتونن روش چی کار بکنن. حالا برخی از مفسرین ذکر میکنن اینکه در آیه از زنجبیل یاد شده یا از کافور یاد شده به خاطر این هست که عربها روی زنجبیل یه عنایت ویژه‌ای دارن و هر چیزی که بوی زنجبیل بده، مزه زنجبیل بده، براشون خیلی جذابیت داره و خیلی دلنشین هست. ولی چون حالا مخاطب فقط عربها نبوده و قرآن در صدد ایجاد جذابیت برای همه انسان ها هست، شاید بشه گفت که این مزاجها کافورا کلمه مزاج را به معنای همون طبع اون آب بگیریم. آب این چشمه طبعش گرمه، آب اون چشمه طبعش خنکه و حالا بوی زنجبیل هم میده یا بوی کافور هم میده یا طعم اون هم میده، منتها به هر حال یه طوری خدای متعال طراحی کرده که بسیار بسیار دلنشین باید باشه، چون قرآن در مقام بیان ویژگی های بهشتیان و نعم بهشتیان هست، قطعا بایستی این دو چشمهی که نام برده، چشمه سلسبیل که جامی از اون آب اون چشمه گرفته میشه که مزاجش زنجبیل هست، و این چشمهی که عبادالله استفاده میکنن و مزاجش کافور هست، بایستی امتیازهای خاصی داشته باشه، حالا یا خنکی زیاد یا روشنی زیاد یا بوی کافور و از این قبیل. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.